بسم الله الرحمن الرحیم. خب دیروز هم برگه ای به من دادن، هم مطالبی را افاده فرمودن که منها را ادامه اونها برین که بحث تو ذهن شریف دون واضح بشه، اونو کاترا ادامه میدم و قصدم داشتم از اول که بعدی که مطالب واضح کلاسیک را عرض کردم، یک مطالبی هم که طبق اونا یه خورده دیگه نامعنوس اونا را بگم. چرا؟ به خاطر اینکه من اینجوری خیالم میرسه این ادبیات دیگه غیر کلاسیک بیشتر موافق ارتکاز و فطرت ذهن ما حوزه هایی بوده که دقیق تره، غامض پیچیده بوده. تو کلاس بشر سعی کرده یکی را به دیگری که واضح تره برگردونه، ولی زا اون بخشی که غامض بوده هنوز ما ارتکازاتی ازش داریم، اون ارتکازات سامان داده نشده، برگشته به فضای دقیق. ولی زا من یه چیزایی را الان سریع عرض میکنم. یکی که راجبه فرموده بودن مباحثه تشریح افلاک و فایلش، فایل خود کتاب تشریح افلاک هست، فدکی هست. فایل های مباحثه را نمیدونم کجای الان من، بله اگر هست بعضی ها فرموده بودن اگر فایل های خود مباحثه یا اگر پیاده شدم بازم من خبر ندارم. اون 30 جلسه بوده همجا تشریح افلاک و مباحثه کردیم، هر که بخواد بحثش کنه مطالعه کنه خوبه. این یکی. قبل از اینم که باز مطالب را ادامه بدم، این نکته هم عرض بکنم، اینکه من تأکید میکنم که در زمان، در زوال، فعلیت حکم میزان ماست از نظر فقهی، که دیروزم هی عرض کردم یه لحظه ای میرسه که الان فی علم الله تعالی میشه نماز خوند. این تأکید من بود، به معنی یعنی یک لحظه ایست که با فعلیت موضوع حکم میشه بالفعل، هر حکمی، حکم استحبابی باشه همراه وجوبی هر دو میشه، نباشه باید. اینو عرض بکنم، ممکنه بگید که بابا از چیزایی که تو مباحثه مفصل تو مدافعش بودی اینه که فعلیت حکم تدریجیه و چه آثاری بر این بار میکردیم مفصل، که این برخلاف متداول مطالب کلاسیک که میگن فعلیت حکم دفعیه، اونایی که تشریف داشتید من مفصل بر این آثار بار کردم. خب چطور حالا اونجا ای میگفتی فعلیت حکم تدریجی، حالا میگی دفعیه؟ این منافاتی با هم نداره دا. اون یه بحث جای خودش، فعلیت حکم تدریجیه، یعنی حکم موضوع اصطلاحیش، موضوع اصطلاحی دقیقش چیه تعریف ارائه میدیم. موضوع حکم چیه؟ مجموعه اموری که حکم را به فعلیت میاره، این اصطلاح ماست در موضوع فعلا تعریف. مجموعه امور، تو اون مجموعه امور مرز کردم فعلیت حکم تدریجیه. اینجوری نیست که وقتی یه مؤلفه موضوع اومد به اندازه ای اون مؤلفه حکم بالفعل نباشه، ولی زا مقدمات مفوته رو با همین حل کردیم، درست شد؟ اون یه فضای درست جای خودش. اما اینی که الان عرض میکنم فعلیت، یعنی وقتی مجموعه امور یه مؤلفش زمانه، زمان چون غیر متصرمه، پس فعلیت حکم نسبت به این مؤلفه دفعیه. اینا من یادم تذکری ارز کنم نگیدم، نسبت به این مؤلفه دفعیه، منافاتی با حرفای دیگه نداره. اینم یه حرف. حرف دیگه ای که باز بود در نامگذاریست. ببینید دیروز مثالم زدم، مثلا عصر، زوال با عصر چه فرقی میکنه؟ زوال حالا یا شبهه مفهوم یا بگیریم یا یه زمانی بگیریم، قطعه زمانیه که ممکنه اصلا به شبهه مفهوم یه برگرده، درست شد؟ با عصر مثال روشنشا که دیروز میفرمودن به عصر بر نماز عصر کیه؟ معلوم نیست چیه. ببینید اینا تفاوت میکنه، حالا بعدن هم میرسیم. مفاهیمی مثل عصر، مثل بلوغ یه جوره، طلوع غروب زوال یه جور دیگریه. در این روایت بعد خواستی مراجعه بفرمایید، در وسائل در ابواب المواقیت باب دهم حدیث 11 هم. امام علیه السلام توضیح خیلی خوبی دارن برای این 5 وقت نماز. می فرماید 4 تا وقت مشهورون، مشهورون، معروفون، همه می دوننش، اما عصر مشهور و معروف نیست. چرا؟ وقتی زمانی مربوط به حادثه بیرونیه، با اینکه به یک حادثه زمانی مربوط بشه فرق میکنه. شما یه وقتی میگید، دکتر میگه این قرص را ساعت 8 بخور، ساعت 8 معلوم، یه وقتی این قرص را میگه بعد از نهارت بخور، یعنی داره میگه بعد از یک زمان، نه بعد از یک زمانی، یک کار در زمان واقع میشه، اما اینا بعد از او قرار میده. امام توضیح میدن، میفرمان چند تا چیزهای جالبی تو این روایت هست، بعد خودتون مراجعه کنید. اینش که مقصود من اینه، میفرمان خدای متعال وقتایی که بنده هاش میخوان برن مشغول اشتغالات دنیا بشن، فرموده اول یاد من کنید، با یاد من اقتحام کنید در امور دنیا. اول صبح طلوع آفتاب میشه، میخواد برید دوباره کارتون، قبل از طلوع یاد من کنید، نماز بخونید، بعد اقتحام کنید. ظهر میایید، از کار برگشتید، میخواد برید سراغ استراحتی، غذا خوردنی، کاری، درست؟ اول یاد من کنید، نماز ظهر بخونید، بعد برید دنبال غذا و استراحتی دید. بعد چی شد؟ استراحت کردید، خوابی کردید، حالا دوباره میخواد برای بخش دوم روز کار بکنید، کار انجام بدید، نماز عصر، نماز عصر را بخونید برای کارهای بخش دوم. شب شد برگشتید، حالا الان میخواید باز شام چیزی بخورید، اول نماز مغرب بخونید، یاد من بکنید، بعد مشغول عشاء و شام و اینها بشید. شما خوردید، میخواد بخوابید، قبل از خوابیدن یاد من بکنید، بعد بخوابید، صلوات و لطم. اینا رو حضرت توضیح میدن. ببینید اینجا خود عصر زمان خاص نیست، بعد از یک کار شما رفتید استراحت کردید عصر. حالا چرا میگنش عصر؟ معنای لغویش هم جای خودش، معنای اختلاف هم هست بین لغوی که چرا به عصر میگن عصر، یعنی بعد از ظهر. هرچه هست عصر اینجوریه، به خلافی که اربعتون معروف، طلوع شمس، غروب شمس، زوال شمس، که اینا امام میفرمان صلوات الله علیه، درسته؟ اربعت غروب و شمس، سقوط و شفق که نور طرف مغرب دیگه میره، تمام میشه، تاریک میشه. همه میدونن تاریک، اون نور طرف مغرب سقوط و شفق از ناحیه مغرب، یعنی درست شد؟ طلوع الفجر و زوال الشمس مشهور و معلوم یجب عنده الظهر. بنابراین اینا نباید ما تسمیه ها رو بعد نمیرسیم، مثل عصر اصلا منوط به بعد از، مثلا نماز قفیله بین فقهای بحثه، وقت نماز قفیله کیه؟ وقتی است که سقوط شفق میشه، اینا میدونیم زمان داره، ساعت داره، لحظه پایانش هم معلوم. یا نه اساسا وقتی فرمودن صلات الغفیر بعد المغرب، نه یعنی قبل از وقت عشاء، بعد المغرب یعنی بعد اتیان المغرب، هر وقت نماز مغرب خوندی. این کدومه؟ وقت غفیله منوط است به گذشت یک زمان، یا منوط است به انجام یک کاری که در زمان واقع میشه؟ نه تفاوت میکنه. عصر هم همینه، ابهام عصر مال اینه که خودش مال زمان نیست. میگم میری استراحت میکنی، یه خواب میکنی، تبعون سیابکم، چی بود؟ وقت الظهیره، وقت الظهیره نبود، همین بود؟ یعنی اون وقت وقت استراحتیه برای شما، بله؟ من الظهیره، در اون وقت وقت استراحتیست برای شما. خیلی خوب، یعنی الان یک وقتیست بعد از این کار، بعد از استراحت میشه عصر، درست شد؟ بعد از استراحت میشه عصر. خب این الان وقتیه که زمان نیست. اینم مال این نکته. حالا برگردیم به حرفی که میخواستم عرض کنم. نماز عشا مال قبل نومه. تو روایتش هم تو مباحث هم بود. بعضی روایتی داره هرچی عقبتر بهتر. این یکی از چیزایی بود که حالت فقه الحدیث و جمعش مهم بود دیگه. حضرت دیر آمدن فهمیدن این نماز هر چی دیرتر بخونید بهتره. ما چطور جمع میشد با اول الوقت افضل و اینا، و حالا جای خودش. چهار تاش دیگه ببینید، طلوع الشمس، زوال الشمس، غروب الشمس، سقوط الشفق. این چهار تا به چشم دیده میشه. چهار تا نماز به خودش اختصاص، نماز صبح، نماز ظهر، نماز مغرب، نماز عشاء. اینو چهار تا رو ازت فرمودن. حالا نگاه کنید حدیث را، بعد فهمیدن یکی شکل لیس له وقت مشهور، اونم عصر. چرا؟ چون عصر بعد از بله عرض کردم مواقیت، وسائل، مواقیت باب دهم حدیث یازدهم، حدیث مفصلیه. من بله فعلیت حکمم نسبت به شأن این مؤلفه موضوع دفعیه، در همین حد نه بیشتر. میخوام بگم منافاتی با اونا نداره. حالا اونی که من میخوام الان این چیزایی را که این چند روز گفتیم با دقت عوض کنم، با این مقدمه عرض میکنم. ببینید مرحوم حاج سبزواری در منظومه یه جمله دارن، جمله درستی هم هست. جمله شون چیه؟ میفرمان بطلان الجزء، یعنی باطل بودن جزء لایتجزا. ما برسیم به یه چیزی که دیگه تقسیم نشه. میفرمان بطلان الجزء فی هذه الاعصار صار قریبا من البدیهیات، من البدیهیات لکثرت ما اقام الافاضل علی من البراهین الحکمیه طبیعیه والهندسیه. از بس در طول هزاران سال نوابغ بشر برهان‌های غیر قابل خدشه بر این مطلب اقامه کردن، حالا در زمانهای ما در فضای علمی یعنی قریب من البدیهیات، یعنی همونی را که ما صحبت میکردیم برای زوال که عرض کردم وقتی یه قطعه قبل از زوال رو در نظر بگیرید نمیتونید نسبه کنید، میتونید نسبه کنید. الان امروزه واضحه که هی بگم بابا خود یه جایی که میرسه وای میسه، نه هیچ جا نمیرسه. شما این فاصله را میتونید چکار کنید؟ هرچه بخواید تا به نهایت نسبه کنید، تا سر و کار شما با یه بعده بعد نسبه میشه بکن، تمام، خیالتون راحت باشه. این فرمایش های سبزواری در چی؟ در نفی جزء لایتجزا، مطلب درستی هم هست. اما اون چه که براهین گفته سرم رسیده خوبم هست در محدوده هندسه، کم قار، کم متصل قار، خیلی خوبه، همه اینا هم واضحه. اون قدرم تو این زمینه ها حرف زده شده که من اینا بین خودم عرض میکنم، حتما لازمه مواظبت کنید بر تفکیک موضوعات. ببینید بعضی موضوعات الان ذهن شما درگیر میشه، اما وقتی برید تاریخ این مسئله رو ببینید، هزار سال بشر این فکر کرده، هر جور فکری بکنید حرفش رو زدن. اینا دیگه ما زور جدید زدن بی خودی وقت خودمون رو اتلاف میکنیم، چون میبینیم خیلی چیزا ما گرفتارش میشیم، 10 سال بعد میفهمیم اشتباه کردیم. کما این که مثلا 500 سال نوابغ یه چیزی رو میفهمیدن، بعد فهمیدن این اشتباه بود، و این که ما دوباره نباست دوباره کار بکنیم. فضاهایی هست هنوز جای فکره، شما هرچی فکر بکنید بنویسید جا داره، یه دفعه این چیز نو میارید، درسته؟ اما یه فضاهایی هست که نمیدونیم، وقتی نمیدونیم فکر میکنیم یه جای هم، وقتی اون فضاها رو باید بدونیم چه فکرهایی کردن، چه حرفایی زدن. شما ببینید الان اینی که فرمودم ما نقطه زوال چون بی نهایت بین برش نمیرسیم پس قابل تعیین است. آخه این حرف از واضح البطلان است در فضای ریاضی و هندسی. ما وقتی توی قوس داریم یا در یه خط داریم، نقاط این هر کدوم احکام خاص خودشو داره، در طی عرض کردم قرنها اینا روشن شده. الان مثلا شما نقطه دو توی محور، نقطه سه نقاط روشن عدد صحیح، نقاط اعداد گویا یعنی یک دوم، یک سوم، یک چهارم، اینا روشن. عدد گویا بی نهایته به صورت فشرده، اینا بازی چیزایی روشن. از عجائب چیزایی که برای ریاضیدان الان ثابته، مجموعه اعداد گویایی که فشرده است، فشرده است که من چی؟ یعنی هیچ دو عدد گویای بی نهایت به هم نزدیک نیست، مگر اینکه دوباره بینش بی نهایت دلگوری است. این خیلی عجیبه، آدم اصلا همین لفظش ها میگه. خب همین اعداد گویا با این فشردگی به اندازه کافی، میگن فشرده نیست، توضیح شد دادم درسته؟ این اعداد گویا با اعداد طبیعی میتونید بشماری بشه. خیلی جالبه، یعنی توانی بی نهایتی این اعداد گویا با این همه فشردگی باز با اعداد طبیعی 1-2-3 برابره. یعنی به قول اینا میگن الف صفره درسته؟ عدد ترانس فینیش، یعنی عدد بی نهایت گذاریش الف صفره، یعنی توانش با اعداد طبیعی یکیه. با این عمل بله اثبات میکنم، اینا ثابت شده، برهانش هم پذیرفته شده است. اما اون خط متصله که اسمش گذاشتیم اعداد حقیقی، نه، از اعداد طبیعی اون رده بی نهایتش بالاتره. خب حالا تو این فضا ببینید، ما یه اعدادی داریم گنگ مثل رادیکال دو، جذر دو، یه مربع دارید با واحد قطرش، این عدد گنگه. یعنی چی گنگه؟ یعنی با این همه اعداد گویایی که داریم، یه نقطه یه روی محور که با این همه اعداد گویا نمیتونیم او را بیان کنیم، قابل بیان به صورت کسر، به صورت عدد گویا نیست، نمیگه عدد گنگ. برسیو؟ همین عدد گنگ با این که به این همه عدد قابل بیانی، اما قابل نشون دادنه. یعنی با بیان دقیق میگم نه، میگم عدد رسم پذیر، میگم با این عدد گنگی که تا بی نهایت بری جلو جذب بگیری نمیرسی بهش، نرسیم. راه های مختلفی بشر هزارها سال رو نافکر کرد، رسم پذیر، یعنی همین رو دقیق میگه نه، شب روشن میکنی رسم میگه نه، این نقطه رادیکال دوه، ولو هیچ عدد گویه اون را نشون نده. اما همینجا عدد پی رسم پذیره، یعنی چقدر فکر کردند اینا، الان براشون واضحه عدد پی عدد غیر جبریه، متعالیه، رسم پذیر نیست. یعنی شما میتونید بگید عدد پی بین دو تا حد قرار داره، اما نمیتونید نشونش بدید. ببین این نقطه را ببین، اینجا عدد پیه، این یعنی رأس محیط دایره، نمیتونید نشون بدید. درست شد؟ اینا را وقتی کارهایی که شما شده بدونید، دیگه نمیگید نقطه زوال به عنوان بین حد واسطه بین نصف روز و نصف صبح نصف شب، نمیشه بهش رسید. چرا نمیشه رسید؟ به راحتی نشونش میدیم، بهش اشاره میکنیم. بله پی را نمیتونیم برسیم، پی را تا بی نهایت از طرفین، از منتظم های محیطی و محاطی، هی ازلا را زیاد میکنیم، بی نهایت به نقطه پی نزدیک میشیم، اما هیچ وقت نمیتونیم خودشانشون بدیم. الان ثابت شده از روشن عدد گنگیست. بله ما الان تو غیر متصرم نیستیم که، زمان و حرکت هنوز نه، خط هندسی شده هم عرض میکنم، خب مال حرکت الان میاد، الان من گذاشتم برای بخش دوم عرض. اینها چیزاییست که چی شده؟ روشنه خیلیش، یعنی فکراش شده. اینجوری الان نیست که ما یه چیزی بگیم که خیال کنیم که رو اینا فکر نشده، همه اینا جداست. لذا هر محیطی شروع کردید فکر کردن، اول مراجعه کنید ببینید تو این زمینه چه فکرایی شده که دیگه پلهای پشت سر بس خراب شده. یه بحثایی هنو بر میگردیم، یه بحثایی میگن دیگه تمام شد، یعنی ثابت شد به نحوی که دیگه پل پشت سر این بس خراب، وارد فضای جدید شدیم، ثابت شد. این مال این بخش. خب پس حاج سبزواری هم که فرمودن بطلان جز از بدیهیات، اینم قبول. اما چیزی که مهمه به ما این چند روزم رو صحبت کردیم این بود، ما برای حرکت حالا رفتیم سراغ زوال و حرکت، وقتی میخوام حرکت رو تحلیل کنیم، کاری که قدیم انجام میدادن بطلان جزء لایت جزا براشون واضح بود، درست؟ وقتی جزء لایت جزا نداریم تو زمان چه کار کنیم؟ زمان چیه؟ یه کمی غیر قار، اما منبسط میشه رو کم قار، یعنی توی مکانی یه متحرکی از نقطه آ میره بی، درست شد؟ آنات زمان را میخوایم با نقاط خط منطبق کنیم، این اندازه رفته. انطباق آنات زمان حرکت با خط زیرش، خط زیرش قرار شد بی‌نهایت باشه یا نباشه، جزء لا یتجزا خط داره یا نداره، بدیهیه که نداره. درست شد؟ خب پس زمان هم همینه، همینه که من شما زمان را، آن را، تیک ساعت را تا بی‌نهایت بتونید برید تیک ریز 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 بکنید. نانو ثانیه بگید میشه یک میلیاردم، برید بکنید یک میلیاردم به توان یک میلیاردم تیک هم میتونید کوچیکش کنید. درست شد؟ خب اینجا بود که بزرگان فکر و فن موندن که چه کارش کنن. تاریخ عجیبی داره تحلیل حرکت در حکمت قدیم، حکمت متعالیه، فلسفه مشا، جوری که اونا حل کردن این عرض من ندام ایناش دیگه دم. اینا کمک گرفتن از مطالب هندسی برای تحلیل وجودی حرکت. حرکت چطور معنا کردن؟ گفته همینی که خواجه هم فرمودن، بابا ما آن نداریم، قبل و بعد زمان حال نداریم، کل حرکت یه وجوده. چطور کل خط یه وجوده؟ قار کل حرکت هم به عنوان وجود یک وجوده، متصله. این غیر قارش شما رو گردنش میذارید، او به عنوان وجود یک وجوده، قابل انقسام است بالقوه. این تحلیل حکمت منم رو همین مبنا تا حالا توضیح داده بودم، برای که مطالب کلاسیکی که شما در ذهن دونه یادآوری بشه و جا بگیره.
انقسام بالقوه رو در همین اقسام قائلن، نه در خصوص جسم، در این که جسم از اجزای بالقوه تشکیل شده اونم قابل انقسام که حکما میگن در همه اجسام، نه فقط جسم، خط و همه اینا قائلن.
بله، یعنی صد همینطوره، واحد صد تا بی نهایت قابل انقسامه، مربع ها، حجم همینطوره، خط هم همینطوره تا بی نهایت، جسم هم همینطوره و زمان، زمان هم همینطوره. ولی زای معضلاتی داشته اون مباحثه ای که ما داشتیم در راجع به جزء الهیات جزا که در شوارق مباحثه کردیم، برای همینا بود، برای اینکه مبادی این بحثا صاف بشه، اینا نیاز برای ذهن شریفه. خب این مال بخش اول که مشهور اینجور حل کرده. حالا یه رای دیگه حل اینه که اساساً تو هندسه وقتی سر و کار ما با خط کم متصل قاره، وقتی وارد فضای حرکت شدیم، زمان، تسرم، شما یه مغالطه یا یه کما وردنیه که از هندسه قرض میگیرید، اینا یه وجودش میکنه. من سوالی که مکرر تو هم مباسم عرض میکنم، شما میگه یه وجود واحد از حرکت، بابا ما ارتکاز هم میبینیم، هر حرکتی شروع شده میتونی بین اونا نگاهش دارید، یه وجود واحده که نمیتونی نصف کنید که، اما شما هر حرکتی شروع شده میتونی جلوشا بگیرید. بعد میگه همه یکی بود، نشد. شما حرکت، حالا این بحثاش اونجا ما درست یا غلط نمیدونم، ما مباحثش کردیم اندازه که فهمیدیم، علایان این برای ما صاف نمیشد که بگیم حرکت این تحلیل رایجش، این مال کما بردنه. در چی؟ در تحلیل واقعی حرکت. حالا یه تحلیل جدید اینه، تحلیل جدید اینه که میگیم وقتی سر و کار ما با آنه، با حرکته، چرا یه جایی میرسیم وای میسیم. ببینید بستر حرکت یه خط متصل، بستر حرکت در مکان به عنوان یه خط متصل، اما متحرکی که میخواد بره، درست؟ اون متحرکی که میخواد بره آنات حرکت او، زمانی که او را سامان میده در حرکت، اگه تیک ساعت ریز کنیم ریز کنیم یه جایی میرسیم دیگه ریزتر نمیشه، جز الایت جزای حرکت. خب حالا فعلا به عنوان ادعا داریم میریم جلو، اونجا میرسیم وای میشه لا لایت جزا،
چون یه نقطه برسیم میشه یه تجزی دیگه نمیشه،
این نقطه دیگه قابل تجزی نیست. به چه معنا؟ به همون نحو معنایی که در این مقاله نکته‌ای در نقطه نمیدونم مراجعه کردید یا نه، اینا حدود 25 سال پیش بود، اینا ذهن من درگیر بود، اینا رو یادداشت کردم، حالا مراجعه بکنیم. اساسا برای همینه یه مطلب درستیه، از اون مطلب درست قرض گرفتیم برای تحلیل حرکت که این قرض گرفتن به نظر میاد درست میاد. شما باید این قرض گرفتن ادبیات جدیدی براش بذارید با یه بیان دیگری. لذا اون مقاله نکته در نقطه اینه که ما با حفظ این که جزء لایتجزا محالیتش استحالش نفیش من البدیهیاته، با حفظ او نباید دست برداشتن از او، با حفظ او قائل میشیم به یک جزء لایتجزای واقعی در خارج که چه جوریه وضعش. ما میرسیم به یه چیزی که هویتی داره، اگر عقلا از حیث بعد داره میتونیم هم تنصیفش کنیم، یعنی حرفا رو دست بر نداشتیم، اما اگر تنصیفش کنیم دیگه این محو میشه، این به عنوان یک هویت محو میشه. هر چی میخوام شما الان ببینید، ما امواج رادیویی داریم چند کیلومتر طول موجشه، درست شد؟ ولی همین موج چند کیلومتر وقتی رفتید زیر طول او محو میشه دیگه، اونا ندارید، تمام شد. 10 کیلومتر شما قشنگ تقسیم میکنه 5 کیلومتر، اما موج رادیو ایران نمیتونید تقسیمش کنید به نصف موج. این یک گامه. من برای مثالش عرض بکنم، تو حکمت قدیم حرکتی را که فرض میگیرن، قرض میگیرن مثل چی؟ مثل قطار. میگن قطار فرض بگیر داره میره روی ریل خودش صاف داره میره برسه به مقصد، نقطه داره روی خط میره برسه به مقصد، از نقطه الف میره به با، درست شد؟ اما همینجا کنار قطاری خرگوشی فرض بگیر داره میپره، خرگوشه که نگاش میکنید مثل قطار نیست که صاف روی ریل بگرده بره، حرکت خرگوش تشکیل شده از چی؟ از جهش ها که هر کدوم اپنی خودشو داره. جهش های خرگوش پرشه، رفتن نه اینجوری صاف مثل ریل قطار بره جلو. چقدر تفاوت بین خرگوشی که کنار قطار داره میپره. شما چطور میخواد به حرکت نگاه کنید؟ میخواد بگید حرکت همین موج یکیشه. اتفاقا یکی از چیزهایی که ذهن شما رو در حرکت وارد فضای جدید میکنه فکر کردن رو به موجه. میبینید تو حکمت قدیم موج را به عنوان این فکرهایی که بعدها شده روش در اونجوری سان داده نبوده، یعنی اگر روی موج من اینا رو دیگه من عرض میکنم، اینا به عنوان مطالب گفته شده نیست، اینا طلبی که تذکر میدم برای شما، اگر روی مفهوم موج یه فکر جدیدی بشه، شما میتونید به جای اینکه قرض بگیرید از هندسه و جزء لایتجزای محال، از این که قرض بگیرید میاد تحلیل میکنید حرکت را خیلی راحت با وجود جزء لایتجزایی که به معنای این که یعنی میشه نصفش کرد از حیث بعد، اما دیگه اون محو میشه، اون فضا اون عالم اون دم و دستگاه محو شد رفت دنبال بلقوه. مال مبنای حکمته، اینجا تو این فضا دیگه بلقوه نیست، اصلا ادبیات جدیدیه. همین عرض میکنم
ولی وقتی به قوه تقسیم میکنیم اون شیء، اون مثلا موجی که طول موجش ایکسه، اون که تقسیم نشد.
بله،
پس از بین نمیره. اگر بالفعل تقسیمش بکنید از بین میره اون موج، یعنی اون موج محو میشه به
قوه. بسیار خوب.
ولی خب ما بالفعل که نمیخوایم تقسیم کنیم، یا زمانی که نمیگم بالفعل قابل قسمته، یا حرکت بالفعل قابل قسمت نیست.
ببینید ما الان بیگ آن، درست شد؟ وقتی به یک آن میرسیم که بگیم این یه موج کوتاهه، درست شد؟ این آن کیه؟ آن آخری، یه موج کوتاهه. میگید خب ما اینا بالقوه میتونیم نصف کنیم یا نمیگیم؟ بله. خب حالا این آن چون بالقوه میتونیم نصفش کنیم، پس بالفعل هم اگه نصف بشه باز نصف آن موجوده؟ نه دیگه، محو شد از معنی.
خب میشه یا تقسیم؟
اصلا من گفتم اساس عرض من اینه که از اون بدیهی دست بر نمیداریم، یعنی ما تو زمانم وقتی تقسیم میکنیم تا بی نهایت محور تی از حیثی که تناظری داره با چی؟ با اون خط متصل عده، تا بی نهایت قابل تقسیمه، ما اصلا مشکل نداریم، درست شد؟ اما با یک جزء لایتجزایی داریم که با یه مقیاس واحد اگه تقسیمش کنیم دیگه میل به صفر که کرد اون از بین میره. اصلا این عالم محو میشه. تموج پای من اسمشو گذاشتم الان من. تموج پای یعنی چی؟ یعنی یه موجایی داریم که در اون بستری که حالا هر کدوم اینا باش بحثش کنیم. اون تموج پای این عالم را به ظهور میاره. شما وقتی به اون تموج پای میارید میتونید تقسیمش کنید. اصلا مشکلی هم نداریم. عالم عوض میشه اینا مرد. اما اگه تقسیمش کردید این عالمی که ظهور کرده بود محو شد. وارد یه عالم جدیدی میشید با احکام خودش. نه اینکه بگیم محو شدن هیچی شده. وارد یه عالم جدیدی میشید با یه تموج پای خاص خودش با احکام خودش. بله. ببینید قبل از پیدا کردن برهان و اثباتش تصور میشه. فعلا من میخوام ببینیم تصور میشه یا نه. اصلا اون مقاله میگه مثلا برای همینه شما بعضی چیزا وقتی تصورش کردید معضلاتی که اون راه قبلی داشت اصلا میبینید دیگه بدون برهان میگید من نیاز ندارم به برهان. ولی تصورش مهمه. بله بعدن هم برهانش میریم دنبالش عرض میکنم. اتفاقا یکی از چیزهای خوب برای برهان همین همون پارادوکس استحاله شروع حرکت. پارادوکس استحاله شروع حرکت خود اون پارادوکس حلش به اینه. ولذام در شروع حرکت برای حدوث تو اسفار جای دیگه بیان برهان سلمی که عرض کردم برای تنها این حدوث را میگن. خب خلاصه اگه حدوث هست حدوث یه قطعه ای را چاره نداریم بگیره. یعنی دستبر داشتن از اون باز مبناست. ولی وقتی اینطوری معنا کنیم شما ببینید در اساسا فکر جدید برای ماده که بیاد ساده ترین مثالی که همه میزدن تو کلاس ها همه دیدید میگفتن مثلا این تنابی را ببندید به دیوار سرش هم بگید دو دست خودید. درسته؟ این تناب اجزایی داره بافتایی داره همش معلومه. مثلا 5 متر تنابه. شما مثلا قد شما 170 سانته دستتون رو با اون دیوار به موازات 1 متر بدنتون نگه دارید. درست شد؟ به موازات 1 متر بدنتون نگه دارید. اون تناب اینم ده. بعد چیکار کنید؟ یه حرکت بدید. 20 سانت ببرید 80 سانت ببرید پایین برگردونید به سر جاش. بعد فیلم بگیرید تناب را چی شد. اینا چیزا همه شنیدید. چی حاصل میشه؟ میبینید یه شکن فقط همین یه شکن پایین تو تناب هست میده و میره تا سر. یا میگیم یه موج ساده بسیار روشن قابل دیدن. ببینید با همین دست من 20 سانت بردم پایین تناب را آوردم بالا. فیلم که برمیداری یا با چشم که میبینید میبینید این شکن تناب همین طرف پایین چون من دست ما بردم پایین رفت تا سر. خب تناب چه کار کرد؟ اجزای تناب چه کار کرد؟ جا به جا نشد که. تناب نرفت جلو اما این شکن میره جلو. چرا میره جلو؟ اجزای تناب فقط در عمود بر خط این چون موجه عرضیه جا به جا میشن میان پایین میرن بالا هیچ کار دیگه هم نمی کنن. اما این داره در طول میره اون طرف داره میره اینا میرن بالا و پایین اجزای تناب و اون طرف میره. چیه که داره میره جلو؟ این حرکت چی حرکت کرد؟ شما بگید
بالا پایین شدن اجزا.
این که اینجا بود اونه اون که داره میره. موجی که داره میره چیه که داره میره؟
چیزی نمیره
داره. اه داره میبینید؟ با چشم میبینید داره میره اینجا چشم دقیقا چشم باز کردنیه
ترتیب بالا پایین رفتن اجزاست.
کیفیتش داره حرکت
میکنه. یعنی به ترتیب بالا پایین
کیفیت
محرکت
میکنه. یعنی این شکنی که داره میره این داره میره این کیفیت هست. این که چیزیست که در حال کیفیت در حال حرکت نی کیفیت نمیشه کیش داره میره. حالا طولش ندم الان میگن اینا روشنه. میگن اون نیروی که دست شما وارد که اون نیروی که داره میره خصوصیت موج اینه که یک نیروی را در بستری منتقل میکنه بدون اینکه اجازه بده اجزاء اون بستر از جای خودشون حرکت چیه در جهت او نیاز داشته باشه. خب الان شما اینو در نظر بگیرید، برگردید با بحث ما. بله
موج مکزیکی تو ورزشگاه ناقض اینه.
موج چی؟
موج مکزیکی تو ورزشگاه تماشاچی ها بدون اینکه نیرو بشه به همین ترتیبی که بحث کردم این بلند میشه میشینه نفر بعدی بلند میشه، این ترتیب بلند شدن نشستن ما یه حرکت
میبینیم. نه اون سینماتیک موجه، موج به صورت سینماتیک یعنی فقط میگه چی داره میشه. اونی که شما میگید موج فیزیکی نی، موجیه که با چند تا حرکت نمایش میدم اون را. من موج دینامیکی را دارم عرض میکنم. بله اون شکل موجه. بله موج به عنوان یک چیزی که تو فیزیک صورت میگیره دینامیک پشوانه داره، نه اینکه ما بیایم فقط به صورت ترسیم نشونش بدیم.
روی قاعده که فرمود تو جلسان سابقه که تصورش مقدم برام برهانه.
بله ببینم من اون را که میخواستم بگم عرض کردم یا نه. بله بله ببینید اونی که من الان میخوام بگم اینه، ما یه ادبیات جدید به کار میگیریم که من به خیال اون درسته، بعدن هم دفاع میکنیم برهانشون، و اون اینه که زوال چون حالت زمان داره، زمان متسرم اساسا، زمان چون حرکته ممکن نیست تشکلش مگر به جزء لایتجزای مناسب خودش، نه جزء لایتجزایی که قوانین هندسه را نقض کنه، تقسیم بالقوه را نقض کنه، نه، بلکه جزء لایتجزایی که اگر تقسیمش کنیم که میتونیم تقسیمش کنیم، این جزء دیگه اون هویت وجودش محو میشه، اون عالم، اون دم و دستگاه، اون قوانینی که بر این تموج حاصل بود تمام شد، رفت دنبال کار. لذا الان تو زمان ما چجوریه؟ حالا یه حرفای زدم من جورو باید شدم، یه زمانی بود که گفتم مربوط بود به دست درک ما از زمان، اونو فعلا کارش نداریم، جلسه چند جلسه قبل عرض کردم. یه زمانی که الان مطرحه تو علم میگن، ببینید الان با محاسباتی که دارن زمان آن داره، یعنی دقیقا شما یک حرکت مثلا یه فوتون داره به عنوان ریزترین چیزی که داره حرکت میکنه، حرکت فوتون جهش ها، اینجور نیست که خط متصل باشه، یه فوتونی که به صورت نور داره میره داره آن داره، لحظه داره، لحظه هایی که چی؟ که کوچکترین واحد تشکیل دهنده ماده ثابت، ثابت پلانک یا کذا، یعنی اینا داره میجهه. اینجور نیست که گمان کنید شما فوتون به عنوان یک متصل هندسی قابل تقسیم شدن از پرش های، نه، یعنی اگر برید زیر بخواید اون پرش فوتون را اون آن ریز ترین چیز این عالمی تر بخواید نصفش کنید در هندسه بالقوه میشه، اما دیگه نه فوتون دارید نه این عالم، محو شد، همه اینا محو شد، میرید تو یه عالم دیگری با تشکیلات دیگری، دیگه نه بیگ بنگ دارید نه کهکشان ها دارید نجازه بده هیچ چیزی اینا نداره. ملاحظه کردید اساس این مقاله، این نکته ای در نقطه همینه، من این فکرهای تو ذهنم بود اینا رو اینجوری خواهد. این ادبیات جز خوب آن وقتی تو کار اومد زوال یه آن داره یا نداره؟ بله داره، بله داره، آن دقیق داره فی علم الله تعالی، و اون آن یه جزء لایته جزاست. متصرمه این چی؟ یعنی وقوف نداره، سری آن بعدیش میاد، جهش آن به آنه، درسته که هندسی یعنی میتونه تقسیم بشه اما خارجی یعنی نمیشه، داره میپره. خب بنابراین زوال، طلوع، غروب فی علم الله تعالی یک ثبوت واقعی داره که خدای متعال میدونه، این ثبوت را موضوع قرار داده، یعنی جزء الموضوع، جزء الموضوع قرار داده برای چی؟ برای حکم خودش وجوب صلات. این در علم خدا که مبهم نیست که روشنه. حالا ما وقتی میخوام اجرا کنیم وای تا برسیم به اون خیلی کار داریم، احتیاط میکنیم، صبر میکنیم، همه چیزهای دیگه، شبهه مفهومه برای خدا که معنا نداره در اینجا با این توضیح ملاحظه کردیم. حالا از این به بعد اگر ما دیگه صحبت میکنیم زمان خط آن با این ادبیات جدید که بر مبنای این نقطه‌ای در نقطه، یعنی با حفظ این که جزء لا یتجزا محال است، یه چیزی رو او سوار میشه که جزء لا یتجزا محال است، اما نه جزء لا یتجزا وقتی صحبت حرکت میشه چاره ازش نداریم. به چه معنا؟ به معنی اینکه اگه بالفعل او را تقسیم کنیم محو میشه. نه نه اینا اصلا مشترکه و لذا ما اول عرض کردم زوال ثابته از نظر فقهی بر همه مبانی، یعنی هم رو مبنای حکمت متعالیه و تشریح حرکت با تحلیل مشاء و امثال اینا قابل بیانه که چند روز صحبت کردیم، و هم رو این مبنا که دیگه واضح تره با ارتکاز هم موافق تره.
زمان حرکته، ولی آقای میگن زمان مقدار حرکته.
ببینید با این توضیح که من دادم حرکت چی شد؟ پرش ها شد. زمانم میشه مقدار این پرش. درست شد.
اصلا عالم وقتی ما تحلیل جسم می‌کنیم، این یه جسم، این قانون قانون کلیه برای همه اجسام ثابته که بالقوه قابل انقسامه.
نه نه این دور این حرف ارسطوئه، این که اساسا سر این که جسم قابل، این حرف مبنای ارسطو هستن تو کلاس ما همین رایجه، چندی مبنای دیگه اون مباحثات ما تو جزء لا یتجزا همین بوده که مبنای ارسطو آیه طباطب در نهای نگاه کنید میگن این مبنای ارسطو که جسم قابلیت انقسام داره بالقوه الیوم صار من الجی واضحات که غلطه، از جایی که تو نهایه میان سراغ علوم جدید همینجاست میگن این مبنای جسم الیوم صار من الواضحات. بله چشم
موضوع من میخواستم شما یه نظری راجع به اینکه خوابش کار کنیم چطوری نظرش؟
بله برای بعدن دیگه یا الان؟
نه هر موقع که
بله بعدن ایشو نگاه میکنم عرض میکنم.
شما قانون کلی رو باید یه قانون کلی ما درست کنیم که تخلف بردار نباشه.
بله
الان شما الان یه قانون کلی که بخوام برای همه اجسام جاری باشه، اون قانون کلی که شما میگین چیه؟
الان یادم رفت فردا تذکر بدید کتاب مرحوم آقای راشد میخواستم بگم یادم رفت، همین حرف شما رو انشاءالله عرض میکنم. تذکر بدید کتاب مرحوم آقای راشد دو فیلسوف شرق و غرب، کتاب جیبیه، ایشون هم خودش خیلی ماشاءالله فاضل بوده با یه تواضع خاصی کتاب، ببینید شاید تو اینترنت باشه. حالا فردا هم عرض می‌کنم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین. ببخشید.